نهایت به یک نقطه به اسم خدا میرسد، اما مسیرها خیلی متفاوته و حتی لزوما خدایی که ما میگیم بعضا با خدایی که بعضی میگن خیلی متفاوته. اما نکته جالب اینجاست، حسینی که ما میگیم با حسینی که زرتشتی میگن یکیه. یعنی شما نگاه کنید، نوتش یکیه، رنگش یکیه، هارمونیش یکیه، سازش یکیه، حتی تذکری که ایجاد میکند یکیست. خب اگر بگوییم این هنرمندانه ترین تابلویی است که در خلقت خلق شده، یک مسئله ما رو میرسونه به یه نقطه، یعنی یه تذکری ایجاد میکنه. پس ظاهراً خداوند تبارک و تعالی میخواسته است که این تابلو خلق بشود. حالا نکته سر چیه؟ نکته سر اینه، اگر ما امام حسین رو اون تابلوی اصلی خلقت ببینیم که میخواهد به یک تذکر واحد همه رو برسونه، مسئله اینجاست اجزایی که حسین ابن علی رو در نزد ما تبدیل به یک تذکر واحد میکنه خیلی اهمیت پیدا میکنه. ما در هنر سراغ جزئیات میریم، وقتی میگیم قرار من بشویم ما در کلیات همه موافقیم دیگه، ولی مسئله اینجاست که اکثر اختلافات در جزئیات رخ میده. ما هممون میخوایم بریم سفر، در کلیاتش میگیم بریم سفر، اما در جزئیات یهو میگیم خب آقا بیا با قطار بریم، اون یکی میگه بیا با هواپیما بریم، اون یکی میگه فلانی. جزئیات معمولا چون اختلاف برانگیزه کلیات رو هم از دست خارج میکنه. اما حسین ابن علی علیه السلام به مثابه یک کلیت در این نظام خلقت از چه اجزایی تشکیل شده که همه عالم روی این اجزا متمرکز شدند، اختلافی بینشون پیش نیومد و یک هارمونی جدی خلقتی رو آوردن و ایجاد کردن. اصل شناخت و اصل ادراک این که میگن آقا تکثر میاد به وحدت تبدیل میشه، دقیقاً اینجا قابل برداشته. پس یعنی شما اون تذکری که دارید در جام در عالم دارید میبینید داده یک وعده رو میده، هر نوع جزئیاتی رو که مد نظر یک جامعه وجود داره در واقع اربعین هست. اقتصادی میخواید هست، سیاسی میخواید هست، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، هر چی که بخواهیم هست. پس این کثرت یک بار تعریف شده، تبدیلش به یک دال و تبدیلش به یک جزئیات با یک تذکر همراهه و اون تذکر هم برمیگرده به مسیری که ابو عبدالله طی کرد. مسیری که امام حسین طی کرد مسیر فقط در روز عاشورا در کربلا نبود، اون نتیجه است. ببینید خیلی این برای ما حائز اهمیته، عاشورا در کربلا نتیجه حدود 20 سال قبل از خودشه. مرحله بعد 40 در کربلا نتیجه 40 روز قبل از خودشه. برای همینه که ما خیلی وقتا که نگاه میکنیم میبینیم یکی مثل حاج قاسم سلیمانی، اون مدل شهادتش مال یه شب نبوده، نتیجه 20 سال قبل از اون یک شب بوده. پس بنابراین اون تذکری که به ما داده میشه اینه، شما به نتیجه درست نمیرسید. تذکر اصلی اینه، مگر مسیر درست رو طی کنید. مسیر غلط به نتیجه درست نمیرسد مگر یه شرط داره، اونم عنایت خداونده. حالا در یه جایی از خلاصه فرایند لطفی بکنه و شما رو اصلاح کنه، و الا اساساً مسیر غلط نتیجه غلط، استثناءاتش حره ها. پس فرایند اینه، در اربعین عمود به عمود باید بری. شما عمود به عمود رشد میکنی، عمود به عمود تکامل پیدا میکنی. تکامل مگر حالت عنایت خاص یهویی صورت نمیگیره. البته که اگر قبلش مسیر رو درست کرده باشی مثل هور یهو صورت میگیره، ولی باز برمیگردید به دیتیل که نگاه میکنیم میبینیم هور هم یه جاهایی عمود به عمود اومد که رسید به این نقطه. مثلا ادب هور، ادب هور یه جاهایی این عموده رو تعیین میکنه. پس عرضم رو جمع‌بندی کنم، اون تذکر نسبت به ایجاد اون هارمونی نهایتاً ما رو میرسونه به یه نقطه ای که میتوانیم بگوییم اربعین خود مسیر تکامل است. شما رسیدی به روز اربعین، فارغ از اینکه کجایی، در کربلایی یا در ایران یا در هر کشور دیگه‌ای، اون روز روز نقطه صفر مرزی ماست که از اینجا به بعد شما میبینید که این منه میشه ما یا نه.
پیاده می آمدند از راه های دور، پیاده از راه های دور. بعضی می گفتند 100 کیلومتر راه آمده، بعضی 500 کیلومتر و بعضی بیشتر. بعضی می گفتند 5 روز است که در راهیم، بعضی 10 روز و بعضی بیشتر. اما اغلب آنها 3 روز بود که راه می آمدند. آغاز حرکتشان از نجف، مقصد، کربلا. جلوتر که می رفتی قطره ها رود می شدند و رودها دریا. در نزدیکی کربلا دریاها در هم فرو می رفتند و در اقیانوس لبهای تشنه حسین محو می شدند. چند روز بود که تقویم ایستاده بود در یک میعادگاه بزرگ، در روز 20 صفر، در 40 حسین.
ساعت 24:01.
آقای صدیقی، از شما میخوام در مورد شاخصه های این رفتار بپرسم. اربعینی که رفتار سازه، اربعینی که این شناخت رو ایجاد میکنه، اربعینی که این ظرفیت و این توان رو ایجاد میکنه و رفتاری رو دقیقا چک میده، این رفتار از چه شاخصه هایی برخورداره؟
باید به چند موضوع توجه بکنیم ما اینجا. یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه این هستش که خب اربعین منصوب به چه کسی هست؟ اگر ما داریم در 40 امام حسین علیه السلام و اصحابش رو مورد بحث قرار میدیم، خب پس باید ببینیم که اولا اونها چه شاخصهایی داشتن و ما دنبال چه شاخصهایی هستیم. اونا که از مسیر نجف کربلا پیاده روی میکنن، نزدیک 80 خوردی 87 کیلومتر رو پیاده میرن. هیچ آدم عاقلی نمیاد این مسیر پیاده رو اونتون گرما که الان واقعا طاقت فرسا شده این گرما. علت این پیاده روی چیه واقعا؟ کدوم عقله که ما رو به این سمت سوق میده؟
قطعا عقل معاش نیست.
هر چه که هست برمیگرده به اون شخصیتی که اون عزیزی که ما داریم به خاطرش میریم به اون برمیگرده. خب ما اینجا باید شخصیت امام حسین رو مد نظر قرار بدیم. این که چه عاملی باعث میشه که امام حسین به اینجا میرسه که مردم در طول سال و در طول تاریخ آتش دارن برای این که 40 برسه و برن. ما میدونیم همه دارن برنامه‌ریزی میکنن برای 40 یه جورایی، حداقل اونی که ما میشناسیم این تفکر دارن. اونی هم که نمیتونه بره به هر دلیلی در حسرتشه، برنامه‌اش جور نشده، کارش هماهنگ نشده، حالا پولش جور نشده. چرا این اتفاق افتاده؟ یه تعبیری رو من از جردان مسیحی یادم هست، نویسنده مشهور، ایشون میگه که اگر میخواید در مورد امام حسین قضاوت بکنید، اینطور قضاوت کنید. ببینید یزید وقتی که میخواست مردم رو به جنگ امام حسین بفرسته، به یزید میگفت که چقدر میدی به ما بریم برای جنگ. اما هیچ کس از امام حسین نپرسید چقدر میدی بیاییم. امام حسین کسانی رو که دعوت میکرد بهشون وعده دنیا نداد. یکی دو نفر بودن که اینها به طمع دنیا آمدن، اما همین که دیدن اوضاع خرابه رفتن و به سمت امام حسین که داری حرکت میکنید. یاد تعبیر علامه طباطبایی گفتم که یه فردی ازشون پرسیده بود که چجور بریم به سمت امام حسین، گفت فر الی حسین، فرار کن. انگار که داری از جایی، از کسی، از دنیا داری فرار میکنی. انسانی که فرار میکنه دیگه عقب سرش نگاه نمیکنه که هی ببینی که چه خبره، فقط میخواد فرار کنه بره. لذا هدف فقط امام حسینه، چیز دیگه ای نباید این وسط قرار بگیره. اگر به این عنوان رسیدیم، به این مسئله رسیدیم، فر الی حسین، به سمت حسین فرار کن، یعنی دیگه برگشت خطره. فقط یک درنده داره حمله کنه، تو دیگه نمیگی من برگردم، میگی باید برم. خب ببینید این رفتن به سمت امام حسین که همون رفتن به سمت خداست، من اینو میخوام وام بگیرم و یک تعبیر مشابهی در قرآن ما دیدیم، سوره زاریات آیه 50 فکر میکنم 50 و 51 این نکته رو اونجا داره که ففروا الی الله فانی لکم منه نذیر مبین. این ففرو دقیقاً همونه که میگه فر الی حسین، اینجا هم تعبیر خداوند تعبیر ففرو، میگه به سمت خدا فرار کن.
حرکت هم نیست، فرار کردن.
فرار کرد. آره، سیر معمولی نیست. اینکه باید بگذاری که بذاری عقب همه چیزت رو، اونم نه با سرعت عادی بری، با نهایت سرعتت. لازم نیست ما وقتی که سمت امام حسین داریم میریم توی بحث 40 خصوصا، این نگاه کاملا پررنگه. رضا میبینیم افراد همه چیزشون رو میگذارن، حتی خوشی سفرشون رو هم میذارن. یعنی شما مسافرت میری برای چی میری؟ برای اینکه خستگی در کنی، برای اینکه آسایش و آرامشی پیدا کنی، برای اینکه استراحتی بکنی. اصلا دنبال این سختی هستی، میخوای بری از این سختی یک نکته ای در بیاری و اون چیه؟ اون توجه امام حسین علیه السلام. من هیچ چیز خوش عاقبت مثل رفتن به سمت امام حسین سراغ ندارم که یقین کنم که اگر به سمتش رفتم قطعا عاقبتش خوشه. خب حالا ما میخواییم در واقع از این استفاده کنیم، ببینیم که آقا بریم بشناسیم حسین رو، حسین علیه السلام رو و مسیرش رو و اصحابش رو، اون وقت ببینیم برای چی داریم میریم، اصلا چه چیزی هستش که ما رو داره به اون سمت حرکت میده. خب شما میرید اخلاق و سیره امام حسین علیه السلام رو میشناسید و اصحابش رو، میرید شخصیت امام حسین رو نگاه میکنید، شخصیتی که انقدر عظمت داره، انقدر عظمت داره که تمام عالم در واقع به دنبال اوست. یه تعبیری رو در بحث ولوتر الموتور داره در زیارت عاشورا، خیلی نکته خیلی قشنگیه که میفهمد که امام حسین علیه السلام دردانه این عالم. یعنی اینجا نمیدونم حالا آنتوان بارا این جمله رو توجه داشته که این عبارت رو گفته که حسین اساره تمام ادیان هست، این اشاره به همین دردانگی امام حسین علیه السلام داره، کل چکیده این عالم دردانه شده امام حسین علیه السلام. خب وقتی که ما تمام خوبی ها رو میخوایم از او بگیریم، این هر انسان عاقلی رو وادار میکنه که به سمت تمام این خوبی ها بره، چون همه خوبی رو میخواد یک جا به دست بیاره. اگر تونستیم به امام حسین متصل بشیم، اگر تونستیم تو این دریای معرفتی امام حسین علیه السلام که دریاشو خیلی هم وسیع پهن کرده، این اربعین در واقع داره میگه که آقا این دریای وسیع هستی که بسم الله هر کی میخواد تو این جاده قرار بگیره، میخواد همه اون خوبی ها رو جمع بکنه، باید به سمت امام حسین علیه السلام حرکت بکنه. حالا به چه جایگاهی و چه حالتی و چه مسیری بهتر از اربعین که میتونه تمام اینا رو یکجا برای ما رقم بزنه و قرار بده. حالا شما میخواید از این یک تابلو زیبای آفرینش خلق بکنی.
خلق بکنی بله.
و ارائه بدی. نمیدونم چه جوری میشینه. اینجا که عرض کردم اول عرضم که تمام هنر با تمام داشته‌هاش در برابر اربعین به نظرم تضعیفه، یعنی همین که ما میخواییم به تمام خوبی ها برسیم. حالا تو چه قابی میخواییم تمام خوبی ها رو جمع کنیم؟ قابل جمع کردنه؟ قطعا ما هر چی که بکشیم، هر چی که بگیم، هر چی که بنوازیم، هر کاری که بکنیم، یک گوشه ای از این در واقع خوبی ها رو میخواییم نشون بدیم. گوشه گوشه رو فقط میتونیم نشون بدیم، اون عظمت رو قطعا نمیتونیم ترسیم بکنیم.
بسیار خوب.
رادیو گفتگو ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسینزاده با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه بارون شناختی، و حجت الاسلام علی صدیقی پاشاکی، معاون نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهید بهشتی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. هنر شناختی، اربعین به مثابه هنر رفتارسازی در جامعه و مکانیزم تبدیل من به ما.
دکتر داودی، من میخوام از شما بپرسم که این مکانیزم تبدیل من به ما واجد چه ویژگی هستش؟
فکر میکنم یه ویژگی بیشتر نداره. یکی از دوستان ما موکب دار بود اون اوایل، بعد دیدم خب مدلش هم اینجوری بود، موکب رو میزد زائران هم میرفتن، اون اوایل که تازه پیاده روی رو افتاده بود خیلی هم پروبیا داشت. اربعین هم که تموم میشد یه 400-500 صفحه این گزارش درست میکرد و میامد و تقریبا همه مملکت هم جزو موکبای خیلی خاص بود. 4-5 سال که گذشت من دیدم دیگه این گزارش نمیده و اصلا جایی هم بیان نمی کنه و یه افت خیلی سنگینی توی حالا به تعبیر خودمون پروموت کردن این حرکت موکبداریش هست، ولی سال به سال هم موکبش داره بزرگتر میشه. یه بار خلاصه گیرش انداختم گفتم داستان چیه؟ گفت والا من فقط یه چیزو فهمیدم، آدم اهل معرفتیه، یعنی نه دکترا داره نه نمیدونم، اهل معرفت. گفت والا ما دیدیم هر سال داریم برای امام حسین کار میکنیم با نیت رضایت خلاصه آقایون. گفت یه چند سال فهمیدم برای امام حسین نباید کار کنیم، با امام حسین باید کار کنیم. گفت از وقتی ما این موکبا رو با خود امام حسین شروع کردیم کار کردن، دیدم دیگه گزارش دادن معنا نداره. برای چی من باید بیام گزارش چی رو بدم؟ اگه بخوام بگیم این تغییر شاخصش چیه، اگر قرار من بشم، خب نیم من باشه برد نمال کار زندگیت. اما اگر قرار من ما بشم، من برای کسی نباید کار کنم، من با کسی باید کار کنم. به جای این کسی، اگر امام حسین رو گذاشتیم، اگر اهل بیت رو گذاشتیم، میشم من و او، قاعدتا من و او میشه ما. حالا اگر اومدم آقای مسئول رو گذاشتم، خانوم مسئول رو گذاشتم، میشم من و نیمن، یک سوم منم از توش در نمیاد. اون تغییره در حوزه رفتار برای این تبدیل، من فکر میکنم رمزش همینه. شما ببینید تو زیارت عاشورا، شما وایسادی میگی به ابی انت و امی، به حرکتیه سلمون لمن سالمکم، میای آخرش میگی خب حالا چی بگم. تو اون تیکهی که میای برای دعا، این کلمه یه و نا رو همیشه میگن حواستون باشه دیگه. از اون میگن اللهم ارزقنی، میگن اهل معرفت میگن آقا نگو اللهم ارزقنی، بگو اللهم ارزقنا. بفهم تو داری چیزی رو میخوای که از کسی میخوای که این گنده تر از خواست خودت برای خودته. تو گنده بخوا، وسط گنده ها تو خودت اوکی، یعنی هماهنگ میشی میری، ولی این وقتی اختصاصی به خودت، داری ظلم میکنی به جایگاه قابلیتی که در واقع یک کسی مثل ابو عبدالله داره. اون تبدیله آیا دکتر، من فکر میکنم تو همین، یعنی رمزش تو اینه که ما به جای اینکه بخوایم برای یکی کار کنیم که بعداً مدعی بشیم ما، چون ما بعضی وقتا یادمون میره طرف میبینی 50 تا دیگ بار میذاره، بعد میگه من بار گذاشتم، میگم آقا تو بار نذاشتی، ولی طرف میبینی 1000 تا دیگ بار میذاره میگه ما، این ماه یعنی من و ابو عبدالله، من و حالا هر در واقع فردی و هر عزیزی که متصل و منتسب به امام میشه، از طفل 6 ماهه شما بگیرید.
رفتار من مدیریت شده توسط ائمه هستش.
دقیقاً تغییر رفتار اینجاست، مایی که بدون کار کردن یا حرکت کردن با ائمه شکل بگیره، اون ما به شدت شکننده.
بسیار خوب، من یک سوال رو تمایل دارم مشترک بپرسم، ابتدا از آقای صدیقی بعد از آقای دکتر داودی، در حقیقت بتونیم بحث رو جمع‌بندی کنیم و به انتها برسونیم. اونم اینه که این اثر رفتارسازی اربعین آقای صدیقی در جامعه کجا خودش نشون میده؟
هم میتونیم اثر فردی ببینیم درش و هم اثر جمعی. اثر فردی که ما نگاه میکنیم، میگیم که خب این رفتارشناسی که بازگشتگان دارن چیه؟ چطوره؟ خب ببینید، ما آدم‌ها تقریبا اینطوری هستیم که تا یه مدتی تحت تأثیر شرایط گذشتمون قرار داریم. هر چقدر بتونیم این رو استقامت بدیم بهش و مستدام بداریم، خب موفق‌تر عمل میکنیم. یکی از تأثیرات خیلی خوب اربعین به نظر من که توی جامعه نمود پیدا کرده، ما چند سالی هست که داریم میبینیم، حالا غیر از این بحث موکبداری ها و حالا این حرکت هایی که توی کشور ما به اسم اربعین داره صورت میگیره، تجمعاتی که صورت میگیره، راهپیمایی که صورت میگیره، حالا اونا به جای خودش، ولی تو سبک مهمانداری ها به نظرم اونایی که اربعین رفتن خیلی متفاوت شدن. ادبی که انسان اونجا میبینه موکبداران نسبت به زوار ابو عبدالله علیه السلام انجام میدن، شاید شما غیر از این ایام مهمان عراقی ها باشید انقدر ادب رو شما نبینید. من مواجه بودم، ارتباط داشتم. اون اتفاقی که توی اربعین میفته، ادبی که انسان اونجا میبینه که اینها با زوار چگونه برخورد میکنن، این توی حتی مهمانداری های خود ما هم اثر گذاشته. شما نگاه میکنید، من یک سال که داشتم میرفتم مهمان یک خانواده اهل سنت شدم، دعوتمون کردن، میبینید میان مردم رو دعوت کردن خونه های خودشون. نمیدونستیم، من تقریبا نیمه شب شده بود دیگه، داشتیم میرفتیم، خسته بودیم، اومد اصلاح کرد که آقا امشب منزل ما تشبیه، رفتیم منزلش، فهمیدیم که این اهل سنته، ولی چنان این بنده خدا محبت کرد، چنان ادب کرده بود، سفره رو انداخته بود، خودش دم در ایستاده بود، دست به سینه و پذیرایی میکرد، خانوادهش تمام در خدمت بودن. من اصلا یک لحظه موندم توی فضای دیگه ای میخواستم با این آقا مواجه بشم، چجور برخورد میکردم یا او با من چجور برخورد میکرد. اما الان به خاطر امام حسین چجوری داره ادب میکنه. خب ببینید، این رفتار خیلی تأثیر میگذاره. منی که این رو میبینم وقتی که برمیگردم، نسبت به مهمانداری خیلی عوض میشه نظرم و دیدم. لذا ببینید، این تأثیرات هویتی رو، حتی تأثیرات ماهیتی رو میتونه اینجا ایجاد بکنه. غیر از این که خود اربعین اون جلوه معنویتش بسیار بالاست و میتونه ما رو معنوی تر بکنه، میتونه ما رو به خدا نزدیک تر بکنه، به اهل بیت نزدیک تر بکنه، به تعبیر یک بدبستان معرفتی با امام حسین علیه السلام اینجا برقرار میشه بین ما و اهل بیت علیه السلام، بین ما و امام حسین. و این بدرسانه معنوی هم تو که حالا آقای دکتر هم اشاره فرمودن، این که طرف این گونه داره با امام حسین صحبت میکنه، خیلی لوتی منشی داره با امام حسین اصلا صحبت میکنه. حالا من اسمشو میذارم رابطه ولایه طولی داله. که طرف انقدر معرفت بده که من خودم مستقیم با امام حسین نمیگم چون در اون حد نمیدونم، دو تا واسطه قرار میده که به امام حسین برسه. این از کجا انسان میتونه درک بکنه؟ زمانی میتونه درک کنه که اون عظمت رو درک کرده باشه.
بله.
خب حالا میاد در روحیه من اثر میذاره، در رفتار من اثر میذاره، چه رفتار فردیم چه رفتار اجتماعیم و خیلی اتفاقات دیگری که ما میتونیم در واقع از این رفتار اربعینی درس بگیریم و توی جامعه میتونیم این رو همراه خودمون داشته باشیم. یک سال رزق اربعین رو میتونیم توی جامعه ما ایجاد بکنیم، عملیاتی بکنیم و جامعه رو با اون حرکت بدیم و اون سمت سوق بدیم.
بسیار خوب.
ساعت 24:01.
آقای دکتر داود، نظر شما رو در این زمینه بدونیم.
من چند روز پیش دوستا خانم رو دیدم، اومده بودن برای بحث ویزا کاراشون انجام بدن، من برای بحث پاسپورت و در واقع اینا. من اینها رو جای دیگه هم دیده بودم، یه خود وضعیت حجابشون عجیب و غریب بود، یعنی حالت نرم نداشت. اومدن و خب چون همدیگر رو جای دیده بودیم آشنا، یعنی چهرهی همدیگر رو میشناختیم، بهش گفتم خدا وکیلی تو گفت ببین، حالا یه خود حجابش رو بهتر کرده بود اینا، گفت ببین تنها کسی که با ما لج نمیکنه امام حسین، ما داریم میریم. رفت و حالا چون در واقع دیگه یه مقدار چیز شدیم، دیدم که روی پیجش اومد دیگه، استوری هم گذاشت و یه عکس هم گذاشت و اصلا اونی که اونور مرزه با اینی که اینور مرزه بود دیدم تومن 1000 تومن فرقشه. با اینکه اون طرف هیچ به تعبیری حالا هیچ قوه قهریه‌ای هم شاید در واقع بالا سرش نباشه ها، ولی اونجا یه جور دیگه شد، اینجا یه جور دیگه بود. شما وقتی تو این فرایند تو این فضا حرکت میکنید، ببینید که دو تا مسئله راجع به بحث اربعین و حالا این فضایی که داره اتفاق میفته حائز اهمیته. نکته اول این که مردم اربعینی با مردم حاضر در اربعین فرق دارن. ای کاش ما در جمهوری اسلامی سوق پیدا میکردیم به سمت مردم اربعینی، نه فقط مردم در اربعین. ای کاش سوق پیدا میکردیم به سمت دولت اربعینی، نه فقط دولت در اربعین. این همون خواسته ایه که شما میبینید خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی میگه ما ملت امام حسینیم، نه ملت در ایام محرم حسینی. چون که صد آیت 90 هم پیش ما، شما ملت امام حسینی باشی قاعدتا ملت در محرم هم هستی. این نقطه اول که فکر میکنم این فقط به بحث مردم و فقط به بحث مخاطب بر نمیگرده. این که ما بریم به سمت این که مردم ما ذاتن امام حسینی هن، ذاتن اربعینی هن، یه کارایی نکنیم به واسطه بعض از اتفاقات تصنعی و حالا رفع صرفا کاری این مردم رو فقط مردم در اربعین کنیم. این میتونه در 365 روز سال در واقع حاصل بشه. و نقطه دوم، اساساً وقتی که شما وارد حوزه رفتار میشید، مصداق رفتار سازی رو خود ائمه ایجاد میکنن. خاطر همه عزیزان هست، خاطر حاج آقا و احتمالاً شما هم آقای دکتر هست، ما با عراق به شدت دچار مشکل شده بودیم. مشکلمون هم به یه نقطه‌ای رسیده بود که هر آینه امکان زدن به تیپ و تاپ همو داشتیم. اینی که عرض میکنم چون حوزه دوستانی که خارجی بود اینو قشنگ درک میکنن، ما با عراقی‌ها رسیده بودیم لبه درگیری. همین اینی که دارم میگم مال 50 سال پیش و مال 10 سال پیش نیست، مال همین 3-4 سال گذشته است. یهو میبینیم یه اتفاق میفته، یه حاج قاسم سلیمانی از ایران، یه ابو مهدی المهندس از عراق، تشییع پیکر پاک این شهدا در عراق و در ایران چنان پیوندی بین مردم ایران و عراق ایجاد کرد که هرچه دشمن تلاش کرده بود و به نتیجه هم داشت میرسید که اینها رو از هم جدا کنه یا علیه هم دیگه بکنه، کلن کش کندوغن و پنیر رو به باد رفت. پس یه نکتهی وجود داره، اگر اربعینی و امام حسینی حرکت کنیم، او هم ما را مصداق اون وحدت در عین کثرت و ایزن اون نقطه تمرکز و توجه قرار میده. من فکر میکنم مهمترین نکته که باید تو اربعین بهش توجه کنیم اینه، دعا کنیم که انشاءالله اربعینی باشیم برای همه سال و همه عمرمون. این خودش فکر میکنم بزرگترین شناخت از یه واقعه است به اسم اربعین و قفل آزم.
بله، تشکر میکنم از حضور آقای صدیقی و آقای دکتر داودی در این برنامه و همچنین از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هم تشکر میکنم که برنامه ما رو با موضوع هنر شناختی اربعین به مثابه هنر رفتارسازی در جامعه و مکانیزم تبدیل من به ما توجه کردید و نگاه شنیداریت رو از ما دریغ نکردید. لطفتان مستدام باشه. انشالله خدایار و نگهدارتان.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلای حسین،
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برا زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
عصرتون بخیر باشه دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. خیلی متشکریم از اینکه در این روز عزیز همراه ما هستید و یک بار دیگر فرارسیدن اربعین حسینی رو به همه شما شنوندگان محترم تسلیت عرض می‌کنیم و التماس دعای خیر داریم از حضورتون. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید. 301035